معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی اگر ثبت سکونت خانواری به طور کامل انجام نشود و یا اصلا انجام نشود، آن واحد مسکونی مشمول جرایم مالیاتی خواهد شد و آن خانوار به دلیل نداشتن کد یکتا از همه خدمات دولتی، اعم از خدمات بانکی، خدمات مربوط به ثبت نام مدارس و یارانه و سایر خدمات محروم می شود.
کاوش. کاوش برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز. به کاوش پنجشنبه ها خوش آمدید. کاوش برنامه‌ای که هر پنجشنبه از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. اگر میخواید از حوزه‌های فناوری، صنعت و اقتصاد دانش‌بنیان اطلاعات بروزی به دست بیارید، حتماً کاوش رو بشنوید و با برنامه در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37. امشب هم به روال همیشگی مهمان محترمی رو به برنامه کاوش دعوت کردیم و درباره مجموعه فعالیت‌هاشون در یک مجموعه دانش‌بنیان باهاشون صحبت می‌کنیم. پس با من، همکاران و مهمانمون همراه باشید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد شبتون بخیر. خوش آمدید به برنامه کاوش. در برنامه کاوش امشب میزبان مهمان محترمی هستیم، آقای حامد عاطفی، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان به نام شرکت پرتوی بیتا. اجازه بدید که عرض بکنم آقای عاطفی و همکارانشون در شرکت دانش بنیانشون در حوزه تولید نرم افزارهای تخصصی حوزه طیور فعالیت میکنن و همینطور در حوزه مکانیزاسیون سامانه های دولتی صنعت طیور کشور. با میهمان محترممون آقای عاطفی میخواییم گپ و گفتی داشته باشیم، راجع به خودشون بیشتر بدونیم، فعالیت های شرکتشون که این به هر حال برای ما آموزنده است، میگه که یه شرکت دانش بنیان چگونه فعالیت میکنه و همینطور نظر ایشون رو راجع به حمایت هایی که از دانش بنیان ها در کشورمون میشه جویا خواهیم شد. آقای عاطفی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه کاوش.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای عاطفی یه قدری از خودتون صحبت بکنید با شنوندگان ما. بفرمایید که سابقه تحصیلی شما چگونه است، سابقه کاریتون چگونه است، دقیقاً از چه تاریخی به حوزه دانش بنیان روی آوردید؟
عرض کنم به خدمتتون که من در حوزه نرم افزار خودم فعالیت کردم، مهندسی نرم افزار خوندم. بله. و با همین روی کرد از سال 88 هم به همراه دو نفر دیگه از دوستانی که اونها هم در حوزه نرم افزار تحصیل کرده بودن و نخبه این کار بودن، شرکت رو تأسیس کردیم و توی حوزه سیستم های یک باشه مالی فعالیت کردیم. ولی از همون ابتدا یه درخواست های مطرح شد از صنعت طیور کشور که ما بتونیم به صورت تخصصی توی این حوزه هم وارد بشیم. نمیدونم همونطور که مستحضر هستید اطلاع اگر داشته باشید، صنعت طیور کشور به عنوان در حقیقت پرگردش ترین صنعت خصوصی کشور هست.
پرگردش از نظر مالی؟
از نظر مالی بله. بله. حجم مالی صنعت طیور بسیار بالاست، ولی متاسفانه ما صنایعمون در کشور در حوزه آیتی خیلی توسعه پیدا نکردن و اگر دقت بکنید ما مثلا در حوزه سیستم های مالی شاید بیش از 2500 تا شرکت نرم افزاری دارن خدمات میدن، به خاطر اینکه مدتی زمانی اجبار شد نرم افزارهای مالی، ولی در صنایع خاص در حقیقت این اتفاق نیفتاد و تک و توک در حقیقت شرکت ها ورود کردن. کاری که ما انجام دادیم با شرکت های بزرگی توی این صنعت اومدیم و نرم افزار اختصاصی رو براشون طراحی کردیم.
بله.
از سال 92 این نرم افزارها مورد اقبال واقع شد و توی بدنه دولت هم در حقیقت نیاز داشتن که ساماندهی بکنن کنترل و مدیریت واحدهای صنعت طیور رو.
بله.
وقتی دیدن که ما خیلی عمیق کار کردیم و اطلاع دقیقی داریم از صنعت، اومدن با ما وارد مذاکره شدن و قرارداد سامانه ها رو در حقیقت با ما بستن و ما شروع کردیم این خدماتی که داشتیم میدادیم که برای کسب و کارها بود، اومدیم در سطح کلان برای کل کشور دادیم. یکی از اتفاقات خوبی که رقم خورد این بود که ما توی هیئت مدیرمون به این نتیجه رسیدیم که ما باید تمرکز بکنیم. اتفاقی که مخصوصا شرکت‌های نوپا خیلی سخت انجام میدن و خود این باعث ریزشه بعضن شرکت‌ها میشه و از بین رفتنشون میشه، اینکه واگرا عمل میکنن، توی همه حوزه ها سرمایه گذاری میکنن، به پروژه ها نه نمیگن. ما تو اصول تربیتی میگیم در بچه هامون نگفتن رو یاد بگیریم. این تو کسب و کارهای ما هم هست، مخصوصا کسایی که کننده کار هستن و کار بلد هستن، موضوع نگفتن به پروژه ها رو باید یاد بگیرن.
آقای عاطفی، یعنی شما میخواید بفرمایید که وقتی یه شرکتی تازه پا میگیره و نوپا محسوب میشه بهتر تمرکز داشته باشه و برخلاف بعضی تصورات که فکر میشه اگر در همه حوزه ها وارد بشید ریسک کارتون میاد پایین، اصلا اینطوری نیست.
بله، از این طرف یه مثالی از قدیم هست که میگن تخم مرغاتون رو توی سبد نچینید.
بله.
توی کسب و کار این به نوعی میتونه درست باشه، ولی از نظر من که تجربه کردم این موضوع رو خیلی نمیپسندمش، به خاطر اینکه وقتی شما تنوع فعالیت میدی، درسته که ممکنه توی یه حوزه اگر به مشکل بخوری توی حوزه های دیگه بتونی بیای اون رو کاور بکنی، ولی ریسک فعالیت توی حوزه ها رو میبری بالا و احتمال موفقیتت کمتر میشه به همون سر.
بله.
به همون نسبت، و هر چقدر که بتونی متمرکز بشی و همه انرژیت رو بذاری و جونت رو بذاری برای این که اون کاری رو که بهش اعتقاد داری و اون کاری رو که فکر میکنی درسته با تمام وجود انجامش بدی، قطعا میشه به نتیجه رسید. منتها مهم اینه که هم پشتوانه خوبی بتونیم ایجاد بکنیم که توی بحث حمایت حتما من طرح میکنم.
بله.
این که صبوری بکنیم مخصوصا توی حوزه هایی مثل آیتی و مثل نرم افزار، برای جا افتادنش و برای در حقیقت تثبیت شدنش زمان لازم داره. اگر ما بپذیریم که سختیاش رو در حقیقت باید تحمل بکنیم، حتما گشایش میشه و من فکر میکنم که میتونه اتفاقات خوبی برای شرکت های نوپا رقم بخوره.
پس همینا باعث شد که شما در حوزه نرم افزارهای تخصصی حوزه طیور متمرکز وارد شید.
دقیقاً. دوران خیلی سختی رو هم گذروندیم. من خیلی کوتاه میگم، شاید برای شنوندگان جالب باشه که ما یک شرکتی هول و هوش 40 نفره هستیم و 40 نفر آدم متخصص دارن کار میکنن. دوران خیلی سختی رو گذروندیم. شاید زمانهایی بود که توی رزق و روزی عادی و معیشت روزانمون هم میموندیم، نمیتونستیم کاری انجام بدیم، ماشینامون رو فروختیم، نمیدونم کلی کار کردیم برای اینکه بتونیم تاب‌آوریمون رو زیاد بکنیم و اون مراحل رو رد بکنیم. ما شرکتی بودیم که پتانسیل در حقیقت دانش بنیان شدن رو داشتیم و در مسیرش بودیم. اون زمانی که تو مسیرش بودیم برای اینکه برسیم به این نقطه حمایتی نشد. زمانی که دانش بنیان شدیم در حقیقت از همین محصولاتی که توی حوزه طیور بود و الگوریتمای پیشبینی رو برای مدیریت کلان کشور ایجاد کردیم و اتفاقات خیلی خوبی در هم خورد تو کشور، اونجا در حقیقت تسهیلات برای دانش بنیان با کارمزد خیلی کم ایجاد شد.
مثلا
مراتب کفاف کار یک شرکتی که داره توی اسکیل بزرگ کار میکنه رو قطعا نمیده، چون تسهیلات اندکی هست.
آقای مهندس عاطفی، ممنونم از توضیحات شما تا این لحظه. ما انشالله در بخش بعدی گفتگومون در خدمتتون هستیم، باهاتون این گفتگو رو ادامه میدیم. منتها یه فرصتی خواهیم داشت برای اینکه راه‌های ارتباطی رو خدمت شنوندگانمون بگیم. شنوندگانی بله. که صدای ما رو میشنوند میتونن دیدگاه و نقطه نظراتشون رو به گوش ما برسونن.
کاوش. کاوش رادیو اقتصاد رو هر پنج شنبه بشنوید. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
شما شنوندگان عزیز برنامه کاوش رو از رادیو اقتصاد میشنوید. در برنامه کاوش که ما راجع به اقتصاد بر پایه دانش و فناوری و نوآوری صحبت میکنیم، آقای مهندس عاطفی میهمان ما هستن. ایشون دانش آموخته رشته مهندسی نرم افزار هستن و مدیر عامل یک شرکت دانش بنیانن که در حوزه نرم افزارهای تخصصی حوزه طیور فعالیت میکنه، ضمن اینکه دست اندرکار و مکانیزاسیون سامانه‌های دولتی صنعت طیور کشور هم هست که من از صحبت‌هاشون اینطور متوجه شدم که این سامانه‌ها باعث میشه که دولت بتونه برنامه‌ریزی و نظارت مناسبی داشته باشه راجع به حالا واحدهای تولید طیور. درست عرض میکنم آقای مهندس؟
بله دقیقاً.
آقای مهندس عاطفی، میخوام یه مقداری ملموس‌تر صحبت کنید که دقیقاً شما چه کار میکنید، چه نیازی رو دارید از صنعت طیور برطرف میکنید، راجع به این و همطور حجم و ابعاد کارتون هم توضیح بدید.
بله، ببینید ما دو تا تارگت گذاشتیم برای کارمون و توی دو تا حوزه برای فعالیت سنگینی انجام دادیم. و اولین حوزه توی بحث مدیریت کلان کشور هست در حوزه طیور. ببینید وقتی که ما گوشت مرغی که مصرف میکنیم، مرغداری های گوشتی که 20,000 تا حدودا در سطح کشور هستن، اینا جوجه رو میگیرن و پرورش میدن و 40-45 روزه مرغش رو در حقیقت راهی کشتارگاه میکنن که ما مصرف میکنیم. اما اینها جوجه شون رو چند لایه دوباره مرغداری های مولد و مرغداری های سطح بالاتر هستن که اونها هم جوجه ریزی میکنن و محصول اونها جوجه یک روزه است که باز به دست سطوح آخر میرسه. کاری که ما انجام میدیم این هست که توی سطوح اولیه وقتی جوجه ریزی انجام میشه، میان با استفاده از الگوریتمای پیش بینی میکنیم که طی سالیان آتی نیاز کشور در حوزه پروتئین سفید در بخش گوشت مرغ و تخم مرغ به چه میزان هست، همینطور برای بوقلمون و سایر ماکین. بر اساس اون پیش بینی ها برنامه ریزی انجام میشه، یعنی متولیان هم که در درجه اول وزارت جهاد کشاورزی هست و تشکل های صنفی این بخش هست، میتونن یک پیش بینی و برنامه ریزی دقیق تری داشته باشن که ما برای مثلا تخم مرغ سال 1400 که این میزان نیاز داریم چه جوجه ریزی هایی در چه مناطقی از کشور انجام بدیم که بتواند این نیاز رو برآورده کنه. در سطح دوم هم بتونن در حقیقت نظارت دقیق داشته باشن که همین الان با توجه به سامانه هایی که ما طراحی کردیم میتونن با چند تا کلیک بفهمن که تو چه استانی، چه شهرستانی چقدر در حقیقت تولید جوجه شده، چقدر تولید گوشت مرغ شده و بر اساس اون نظارت رو دقیق‌تر بکنن که بتونن خدمات بهتری نسبت به واحدهای تولیدی بدن.
درست.
این میشه حوزه اول.
بله.
تو حوزه دوم که خیلی هم در حقیقت روش صحبت دارم، توی کشور کمتر بهش پرداخته میشه، توی حوزه سیستم‌های بی تو بی هست که ما بتونیم به عنوان شرکت‌های دانش بنیان نیازی رو از صنایع برآورده بکنیم و بهینه‌تر بکنیم عملیات کسب و کارشون.
امکانش هست به طور مشخص یکی از این نرم افزارها رو بفرمایید؟ چی
من دو تا نرم افزار معرفی می‌کنم. ما یک نرم افزار داریم مدیریت پرورش تولید.
بله.
یک واحد مرغداری از زمانی که جوجه واردش میشه تا زمانی که مثلا بعد از 70 هفته مرغش ارسال میکنه به کشتارگاه، عملیات تولیدش.
بله.
دان مصرفیش، جوجه‌ای که تولید میکنه، همه اینها از طریق یک سیستم کنترل اطلاعات ثبت میشه، از طریق گراف‌های مقایسه میشه با استانداردها، با اهدافی که تعریف شده، با برنامه‌ریزی که خود مدیر تولید داشته و نقاط بحرانی براش مشخص میشه. اگر جایی داره در حقیقت از استاندارد دور میشه، اگر بهینه تولید نمیکنه، اونجا آلارم‌هایی داده میشه.
درسته.
برای اینکه بتونن کیفیت تولیدشون رو بالا ببرن.
درسته.
یکی در این حوزه تولید هست. یه پلتفرم بازارگاهی، یک مارکت پلیسی رو طراحی کردیم که توی حوزه خرید و فروش تخم مرغ و مرغ بین کسب و کارها نه بین مصرف کننده نهایی و کسب و کار، بین کسب و کارها که از مرغداری در حقیقت بتونن فروش تخم مرغشون رو از طریق این پلتفرم اعلام بکنن و خریداران عمده بتونن از طریق همین پلتفرم وارد بشن، پیشنهاد بفرستن و چانه زنی از طریق خود اپلیکیشن انجام میشه و بتونه عملیات خرید تا ارسال از طریق اپلیکیشن بدون اینکه کوچکترین تماسی برقرار بشه بتونن انجام بدن و این کارو بهینه‌تر پیش ببرن.
آقای مهندس عاطفی، الان از این نرم افزارهایی که شما طراحی و تولید کردید چند واحد تولید طیور استفاده میکنن در کشورمون؟
ببینید از بخشی از در حقیقت اپلیکیشن ها و سامانمون که کل واحدهای طیور ازش استفاده میکنن،
بله.
چه در حوزه تخم مرغ، چه در حوزه مرغ، چه در حوزه بوقلمون،
بله.
و سایر ماکیان، همه واحدهای تولیدی صنعت طیور به نوعی مخاطب و کاربر سیستم ما هستن. توی اپلیکیشن های مدیریت تولیدمون بیش از در حقیقت 400-500 تا فارم مزرعه بزرگ تولیدی در حقیقت یوزرش هستن و توی اپلیکیشن های تجاریمون هم که تازه وارد بازار شده اون هم الان داره روزانه چندین میلیارد تومان گردش مالی ایجاد میشه و معامله انجام.
درسته. آقای مهندس عاطفی، ممنونم از اینکه با ما همراه هستید، به پرسش های ما پاسخ میدید. در ادامه گفتگو به این میپردازیم که نظرتون راجع به حمایت هایی که از شرکت های فناور، نوآور و دانش بنیان میشه چیست؟
کاوش رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. راه ارتباط با کاوش، سامانه پیام کوتاه 30000 3637.
شما شنوندگان عزیز برنامه کاوش رو از رادیو اقتصاد میشنوید. آقای مهندس حامد عاطفی، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان، میهمان ما هستند. ایشون تجربه و مطالعات و همینطور عملکرد خوبی دارن در تولید نرم افزارهای تخصصی صنعت طیور و همینطور مکانیزاسیون سامانه‌های دولتی صنعت طیور کشور. آقای مهندس عاطفی، در بخشی از صحبت‌هاتون شما اشاره کردید به مقوله حمایت‌های بانکی، تسهیلات بانکی. ما در برنامه کاوش راجع به قوانین مالیاتی که برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها وجود داره صحبت کردیم. حتی حمایت‌هایی که میشه در حوزه نظام وظیفه از پرسنل و کادری که در شرکت‌های دانش‌بنیان دارن کار می‌کنن. در کل ارزیابیتون رو از قوانینی که برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها وجود داره بفرمایید.
ببینید به طور کلی ما قبل از اینکه تو فضای دانش بنیان ورود بکنیم برامون خیلی جذابیت داشت که این اتفاق بیفته، چون واقعا کار مبتنی بر دانش انجام میدادیم. اما جنس حمایت ها و اون در حقیقت مزایایی که تعریف شده واقعیتش اینه که خیلی قابل بررسی نیست. یعنی مثلا شما فرض بکنید یکی از مزیت ها این هست که میتونه در فرض بکنه که جای مسکونی شرکت دانش بنیان فعالیت بکنه، یا مثلا در حوزه سربازی ما الان شاید یکی دو تا از پرسنلمون هستن، پیچیدگی هایی داره که الان بعد امتیاز کسب بکنن توی شرکت دانشون، چندین ماه کار بکنن، پروسش داره پیش میره، ولی خیلی در حقیقت جذاب و اینکه بگیم خیلی راحت میتونه این اتفاق بیفته نیست. ما بزرگترین مشکلی که داریم توی این حوزه یکی در حوزه مالیاتی هست،
بله.
که شرکت های کاملا نوپا رو در حقیقت شاید از مالیات معاف بکنن، ولی شرکت های دانش بنیان صنعتی نوع دو رو که ترازنامه دارن، گردش مالی دارن، که اتفاقا الانی که به گردش مالی ما میرسیم نیاز داریم که ما بتونیم تمرکزمون رو بذاریم بر هزینه های تولید و بتونیم محصول بهتری توسعه بدیم، اینجایی که به این نقطه میرسه معاف از مالیات نیستیم.
درست.
و واقعا دغدغه خیلی بزرگی است برای ما. به دلیل اینکه ما بیشترین هزینه هایی که داریم میکنیم سرمایه انسانیمون هست، توی حوزه بیمه به شدت داریم هزینه میکنیم، مالیات واقعا دغدغه ایجاد میکنه. ما الان باید فقط تمرکز بکنیم توی حوزه تولیدمون، ولی انقدر این فضاهای دست و پاگیر داریم که شاید بعدا تمرکز ما رو کم میکنه. بنابراین بزرگترین نیازمون این هست که واقعا شرکت های دانش بنیان صنعتی معاف از مالیات بشن، شرکت نوپایی که هنوز گردش مالی نداره جذابیتی نداره معافیت از مالیات.
آقای مهندس عاطفی، اگر این معافیت مالیاتی برای شرکت های نوع دو به قول شما اجرا بشه، دست شما در کدوم حوزه ها باز میشه عملا واقعا؟
ببینید، من اول از همه تمرکز خیلی بالاتری میتونیم در حوزه تولید داشته باشیم. ببینید، ما محصولات دانش بنیان داریم توسعه میدیم.
بله.
توی این بحث محصولاتمون باید هزینه بکنیم و درآمد ایجاد بکنیم. ماها در حقیقت اگر قرار باشه که ما نزدیک 25% مالیات بر عمل کرده و توی برخی از حوزه‌ها شاید درصد مالیاتش بیشتر هم بشه، اون فضایی رو که بعد این دغدغه رو داشته باشیم و هزینه اونجا بکنیم، اگر برگرده به چرخه تولیدمون، چون شرکت‌های دانش بنیان هر چقدر که ارزآوری یا تولید ثروت بکنن، باز در خودشون میاد در حقیقت سرمایه گذاری میشه و هزینه توسعهشون میشه.
بله.
بنابراین این بخشی که باید بره توی توسعه محصولات بیشتری، هزینه های بیشتری، هم بخشش تبدیل به دغدغه میشه، هم بخشش در حقیقت داره میره اون وقت. و فلسفه مالیات، باز من متخصص نیستم، ولی یکی از فلسفه‌های مالیات اینه که برگرده به نظام اقتصادی کشور که بتونه توسعه خوبی داشته باشه. خب شرکت دانش بنیان شکل گرفته که همین توسعه رو انجام
بده. آقای مهندس عاطفی، این که گفته میشه معافیت مالیاتی به محصول شرکت‌ها داده میشه و شرکت‌هایی که حالا یه محصول جدیدی رو وارد بازار می‌کنن توسعه میدن یا مال از فناوری‌های بالاتر استفاده می‌کنن، این شامل شرکت‌های نوع دو نمیشه؟ شما همچین؟
نه، ببینید، اینم یک کم شاید با قوانین دیگه در تعارض باشه. ما در حوزه قوانین مالیاتی بر شرکت در حقیقت اظهارنامه مالیاتی نوشته میشه. حالا تو شرکتی که 3 محصول داره که بعضن اینها منابع مشترکی دارن و وقتی که در حقیقت میخواد یه محصول جدیدی توسعه پیدا بکنه، بخشی از منابع محصول قبلی دارن اونجا در حقیقت به کار گرفته میشن و اینها تو هم آمیخته است.
درسته.
و این قواعد و قوانین نمیشه که یک سویه بسته بشه، بعد با نظام مالیاتی کشور همخوانی داشته باشه. من فکر نمی‌کنم این همخوانی تعریف شده باشه.
و پیشنهاد مشخص شما اینجا چیه؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
شرکت‌های دانش بنیان صنعتی کاملا از مالیات معاف بشن. چون داره اون هزینه در توسعه محصولاتشون داره هزینه میشه.
متشکرم از توضیحات شما آقای مهندس عاطفی. ممنونم از اینکه دعوت کاوش رو برای این گفتگو پذیرفتید. از تجربه و دانش شما خیلی استفاده کردیم. اگر نکته پایانی هست بفرمایید، میشنویم.
خواهش میکنم. من فقط میخوام به این نکته اشاره بکنم که ما در کشور استعدادهای خیلی خوبی داریم. الان در حرکت توی حوزه فناوری ریاست جمهوری کارهای خیلی خوبی داره میشه و ما هم با این دوستان در ارتباط هستیم، ولی محدودیت هایی دارن در حمایت که اگر این محدودیت ها برطرف بشه و این دوستان با این تفکر و رویکردی که دارن بتونن بیشتر حمایت بکنن و شرکت ها رو قبل از اینکه حذف بشن، چون شرکت های نوپا برای اینکه بتونن ایده هاشون رو به سرانجام برسونن اونجا نیاز بیشتری دارن برای اینکه دستشون گرفته بشه، برای اینکه تاب‌آوری بیشتری داشته باشن. اگر این اتفاق بیفته، من فکر میکنم کشورمون ظرفیت های خیلی خوبی توی این حوزه داشته باشه و بتونه خیلی موفق تر عمل بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای مهندس عاطفی. امیدوارم در برنامه‌های دیگر کاوش هم بتونیم از نظرات شما استفاده بکنیم.
خواهش میکنم، باعث افتخار من بود.
خواهش میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه به برنامه کاوش رادیو اقتصاد گوش کردید سپاسگزارم.
سپاس که با کاوش این هفته هم همراه ما بودید. خدایا رو نگهدارتون باشه.
رادیو اقتصاد تقدیم می کند. مستند بنزین در گذر تاریخ. روایت 6 دهه افزایش قیمت بنزین در ایران. 22 لقایت 25 فروردین ماه 1400 ساعت 11:30. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شبکه رادیویی اقتصاد.
من رو بچه رو گوش کنین. ویروس کرونا میتونه از دستی به دست دیگه منتقل بشه، پس اصلا به همدیگه دست ندین. دست دادن ممنوع. آها، یادم رفت بگم، همدیگرم بغل نکنین، ما بچه ها رو بوس نکنین. اگه بیرون خونه هستین آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتونو بشورین، حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. حرفای منو جدی بگیرین.
کسی نداره، ما هم دلیم و میشه آسون، سختی برامون تاریکی با نور خدا رد میشه دوباره. دل سرد از این روزا نباشی، موندن نداره، دلگرم فردا باش که خورشید در انتظاره. طاقت میاد نامیدی جاره نمیشه، بعد از زمستون گرمی و فصل بهاره، بعد از زمستون گرمی و فصل بهاره. رد میشه این روزا به زودی، اونی که میمونه تو مثلی توی فرشته رو زمینی که تو قلب این مردم نشستی. رد میشه این روزا به زودی، اونی که میمونه تو هستی، کارای خوبی که باهاشون راه و برو تاریکی بسی. سپیدت با نگاه غرق امیدت، دنیا رو جای بهتری واسه این زندگی کردی، تو با یه لبخند قشنگت درمون هر دردی، تو با لباس رسم و خدمت مثل خود بارون رحمت یادم میمونه واسه مردم تسجون گذشتی. رد میشه این روزا به زودی، اونی که تو مثلی توی فرشته رو زمینی که تو قلب این مردم نشستی. بعد میشه این روزا به زودی، اونی که میمونه تو هستی، کارای خوبی که باهاشون راه و برو تاریکی بسی.
در خانه میمانم چون
تو خونه میمونم چون سلامتی بقیه برام مهمه.
وقتی تو خونه بمونم آمار مبتلایان به کرونا پایین میاد.
وقتی تو خونه بمونم مصرف دارو کمتر میشه.
تو خونه میمونیم چون بهترین واکسن علیه کرونا.
ماندن من، تو و او بهترین و شگفت‌انگیزترین کاری است که آمار را به شدت پایین میآورد. اقوام ایرانی، کدامتان موفق تر عمل خواهید کرد؟
بله، در خونه میمونیم و انشالله حواسمون هست به کادر درمانی که حواسشون به ما هست. دوستان عزیزم، الهی که همواره سلامت و تندرست باشید. با اعلام ساعت 18:30 دعوت میکنم تا شنونده عرض و مرز باشید.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر.
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآورد،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد.
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خفنی و مهندسی، ترانزیت کالا و